رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. من هجلي الى محبتك سبيلا سهله اكمل لي بها خير الدنيا والاخره. دو فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق که امام زین العابدین سلام الله علیه در پیشگاه خداوند عرضه می دارن که پروردگارا مسیر به سمت محبت خودت رو برای ما یک مسیر بسیار آسانی قرار بده و همچنین کامل کن به وسیله به دست آوردن محبت خودت خیر دنیا و آخرت رو برای همه ما. در مورد فراز اول که محبت بود به اندازه کافی صحبت کردیم. در مورد فراز بعدی که خیر دنیا و آخرت بود یه بحثی رو شروع کردیم به ایراد کردن و خدمتون تقدیم کردیم، مطالبی رو عرض کردیم و رسیدیم به اینجا که خب خیر دنیا و آخرت در چی هست. شروع کردیم اینها رو بیان کردن برای شما دوستان. حالا ادامه همین بحث رو میخواییم بگیم که آقا ما میخواییم بریم خیر دنیا و آخرت رو به دست بیاریم، باید چه کار بکنیم؟ خب ببینیم که مکتب اهل بیت در این زمینه به ما چی میفرماید. میگه که در میزان الحکمه هست در ذیل واژه خیر میفرماید که یک کسی به پیغمبر خدا عرضه داشت که یا رسول الله دوست دارم که بهترین مردمان باشم. مسلما کسی که بهترین مردم هست حتما یعنی بهترین مردم از دیدگاه خداوند تبارک و تعالی و پیغمبرش. بهترین مردم اون کسی که قدم در مسیر خیر دنیا و آخرت گذاشت. او میگوید که من به پیامبر رحمت عرضه داشتم که دوست دارم که بهترین مردم باشم. حضرت فرمودن که بهترین مردم کسی است که به حال مردم سودمند باشد، یعنی دائما نفعش به مردم برسه نه چی؟ ضررش. یعنی اصلاً ضرری برای مردم نشته باشه. بعد پیغمبر فرمود پس تو برای آنان سودمند باش. اگر انسان در این مسیر قدم گذارد باید خوشحال بشه به اینکه تو مسیر و تو جاده رسیدن به خیر دنیا و آخرت قدم گذاشت. حالا من کارمند ادارم، کارگر فلان شرکتم، عرض به خدمتون که کاسب تو بازارم، شاگرد کاسب تو بازارم، نمیدونم تو رستوران و غذا فروشی و اینا کار میکنم، چه میدونم توی نمیدونم پارکی کار میکنم، مثلا هر جا توی مؤسسه نهادی وزارتخونه فلان کار میکنم، از صبحی که میرم باید نیتم بر این باشه که من دائما تو این فکر باشم که خیرم به مردم برسه. اگر من تو این فکر بودم که منفعتم و سودم و خیرم به مردم برسه، من باید خوشحال باشم که تو جاده خیر دنیا و آخرت قرار گرفتم، یعنی همش نفعم به مردم برسه، ضررم به مردم نرسه. موتورمو تو پیاده رو پارک نکنم یه جایی که مردم نمیتونن رد شن. ماشینمو جلو پل مردم نذارم به هوا این که میخوام برم تو مجلس امام حسین شرکت بکنم. اصلا اینا توجیه‌پذیری خلاف شرعه. مجلس امام حسین مستحبه. ولی پارک کردن ماشین رو پل یا در خونه مردم یا جلو گاراژ مردم، جلوی پارکینگ مردم، اینها همه خلاف شرع و حرامه. نه یا مستحب رو بگیرم حرام رو انجام بدم، یعنی میخوام بگم مستحب رو من به ثواب استحبابی برسم ولی میرم حرام انجام میدم که به ثواب استحبابی برسم. و اینکه نمیشه هم چیزی. خیلی جالبه که بعضی هم خودشون میان داستان هم تعریف میکنن ولی به این داستان فکر نمیکنن، اعتقاد ندارن. مثلا دارد که زمان امام صادق علیه السلام فردی بود، اومدن شکایتشو به امام صادق کردن که این میرفت عطف این چرخهای تحافی که شما دیدید دیگه، چرخهایی که هست میانند توشن می و میموشن هنوز هم هست این چرخها، قدیمی هاش هم آدم دیگه جاهای دکور هم میذارن. یه وقتی میرفت و روی اینا یکی یه دونه میوه دوزی میکرد و اینا میرفت توی خورجینی توی کیسه چیزی میرفت به فقرا کمک میکرد. حالا تو اون روایت داره که خود امام صادق دنبالش افتاد، رفت و حضرت یه جا مچشو گرفت، بهش گفتش که تو چیکار داری میکنی؟ گویی چی من دارم میرم به فقرا کمک میکنم. گویی میوارو کجا؟ حضرت همون میوارو کجا برد؟ گویی میوارو از اینها چرخهای اینها بلند کردم و اینا. حضرت همون این دوزیه. گویی میدونم دوزیه. گویی برای چی دوزی میکنی؟ گویی من یه دوزی میکنم فلان، اما ثواب این کمک از این گناه دوزیه بالاتره. حضرت محمود اصلا تو ثوابی رو تصور کردی که بنیانش بر اساس حرام هست، این دیگه بهش ثواب چی؟ نمیگن که آخه من وقتی مدام ماشینمو گذاشتم جلو پل جلو خونه مردم میخوام برم زیارت عاشورا بخونم، مجلس روزه شرکت بکنم، اصلا اصل کاری که دارم میکنم حرامه. موتورم های جوی گشتن مردم نمیتونن رد شون خواهی، اصل این کار حرامه. و حالا کارهای دیگه از این قسم کارها، موکب هایی که بعضی وقت ما میزنیم و کارهایی که توی این موکب ها انجام میشه و اینها، همه شون نمیشه تایید کرد. ما میاییم یه کاری میکنیم خیال همش هم میبندیم به امام حسین، آقای هم درست نیستش که. این یه مطلب. حالا ببینید تو این راستا داریم میخونیم، میخوایم ببینیم که بهترین مردم که تو جاده خیر دنیا و آخرت قدم میذاره کیه. از امیرالمومنین سلام الله علیه حضرت میفهمد بهترین مردم کسی است که بار زحمت مردم رو به دوش میکشه، بار زحمت مردم به دوشش. این بهترین مردم. شما یه وقت خیال میکنم مثلا بهترین مردم مثلا یه کسیه الان اومد اینجا مثلا سخنرانی کنه، مثلا داری میگیم حالا اینجا که از این پاکت ها خبر این چیزی نگیرن از آدم، چیزی با آدم هم نمیدن، ولی کن حالا مثلا یه کسی باشه بیاد اینجا مثلا صحبت بکنه مثلا یه میلیون تومن هم بهش بده، شما دستش هم بری ماچ بکنی، مثلا احترام هم بهش بدی، چای هم بهش بدی، شیرینی هم به هر کی یه دونه میدی به اون دوتا بدی، مثلا مثال داریم. اینو بیا با مقایسه کن با یه کسی که هر رو دنبال اینه که جوب این مردم رو باز بکن، جوبات آشغال میریزن توش متاسفانه مردم، این جوبا رو باز بکن، راه مردم رو باز بکن، برگا ریخته نمیدونم شاخه درخت شکسته اینا رو جارو بزنه جمع کن. شما از دید خودت اگه نگاه کنی میگی آقا اون آدمی که اومده یه میلیون هم گرفته مثلا سخنرانی کرده فلان کرده، ما هم دستشو ماچ کردیم، این خیلی ارج قربش میشه خدا زیاده. شارع مقدس میگه ارج قرب اون آدم زیادتر که اومده برگا رو داره جارو میزنه، راه مردم باز میکنه، جوبایی که گرفته آب زده بالا مردم نمیتونن تو خیابون رفتن، داره میره بادنم چوب و چیچی و کفش چیچی پوشیده و خودشو به در معرض خطر هم قرار میده. یا اون کسی که آتش نشان هست، تو آتش نشانی کار میکنه، او داره مثلا تلاش میکنه که مثلا آتش مردم که خونهشون آتش گرفته خاموش بکنه فلان، یا اون پرستاری که مثلا از جون و دل وایساده برای بیمار داره کار میکنه فلان میکنه بهمان، ما با عینک خودمون نگاه میکنیم خیال میکنیم اونی که اومده رفته مثلا پشت این میزنه نشسته سخنرانی میکنه این ارج قربش میشه خدا چه، یه میلیونم پول مثلا بهش دادیم، دو میلیونم دادیم مثال، ولی شارع مقدس میفهمد که اون امیرالمومنین میفهمد اون کسی برا مردم بهترین مردم هست که بار زحمت مردم رو به دوش میکشه. ما اینو متاسفانه تو جامعه این مبنای فکری رو عوضی گرفتیم. ما به یک کسای دیگه زیاده از حدی وقت احترام میگذاریم، به یک کسایی خیلی کمتر احترام میگذاریم، در حالی که ما باید به نانوا خیلی احترام بذاریم، به نانوا احترام بذاریم، چقدر زحمت میکشه، به اون کارگر شهرداری که داره خیابونا رو تمیز میکنه فلان میکنه باید به اون خیلی احترام بذاریم، به اون کمک بکنیم، به اون آتش نشانه بریم کمک بکنیم، اگه آتش نشانه یه وامی میخواست پلان میخواست و اینا بریم به اون بدیم، به اون مامور انتظامی که با چندر قاضر حقوق میگیره عرض به خدمتتون که اگه یه وقت نرف یه پولی اگه کسی بگیره فلان اینا داره مثلا جان فشانی میکنه، هر ما هم چند تا از اینا بندهای خدا این ور مملکت اون ور مملکت شهید میشن، باید بریم وامه رو برای اون بگیریم، به اون کمک بکنیم، نه یه کسی که بیکار و دوله گرفته تو خونه خوابیده میاد و میگه وامم به من بده مثلا چون بچه ای کی یکی هست ما بریم برای این درست کنیم یا کار اینو را بندازیم فلان. امیرالمومنین میفهمد اینا بار زحمت مردم به دوش ایناست، این نیروهای انتظامی که بنده خدا ماموراشون هستن، مامورای راهنمای رانندگی، این آتش نشانا، این کارگرای شهرداری، شما وقس الازا نانواها مثلا دیگه بگیرید همینجوری بدین، کارگرا که تو این زمینه‌ها دارن کار میکنن تلاش میکنن که این شهر مثلا شهر بمونه، مملکت مثلا بمونه، مرزدارایی که اونجا هستن، ما اینا رو رها کردیم، هی هم میایم چی میکنیم؟ آقا من فقیر سراغ ندارم، همه اینا فقیرن، همه آتش نشانا و همه نمیدونم عرض به خدمتتون که کارگرای شهرداری و هم اینا که زحمت میکشن، کارگرای شهرداری داریم میگیم، نه معاونت ها و مسئول ها و کارمند های رده، اشتباه بین کارمند و نمشی نگیریده وقتی اینها همه فقیر، بروشون کمان اون معلمی که تو مدرسه دولتی داره درس میده با 50 تا دانش آموز سر کلاس، هنجره خودشو گذاشته، تازه دانش آموزه یه خودشو باشه، ما میریم به معلمه اعتراض میکنیم در حالی که نمیپرسیم آقای معلم، خانم معلم، شما مایی چقدر میگید؟ من به یکیشون گفتم مایی چقدر میگید؟ گفت 14 سال سابقه داشتم، 10 میلیون تومان دارم به من میده. این میشه فقیر؟ فقیر نی؟ بله؟ برو بهش کمک کن. گیرم کمک داریم تا کمک. چجوری کمک کن؟ این اگه خواست وامی بره برو آبروتو بذار براش وام بگیر. این اگه مشکلی داشت بیفته دنبال مشکلش رو حل کن، بذار اونم مشکل دانش آموزی رو حل بکن که داره این کار هم سر کلاس داره انجام میده. و اینا اینجوریه، ما اینا رو رها کردیم، اینها کسانی هن که شما به من جواب میدی زحمت مردم بر چی هست؟ بر دوششون هست، زحمت مردم به دوششون. تازه اگه معلمی یه روز یه دونه پس گردنی گردن بچه ما بزنیم، ما میریم با معلمه دعوا میکنیم، با بچه‌مون دعوا نمیکنیم، نمیگیم تو چی کار کردی که پس گردنی رو خوردی، میریم به معلم میگیم به چه حقی به این پس گردنی زدی، بپرس بچه تو چی کار کردی، تو چی کار کردی. ما یه سری اطبایی داریم که فقیرن، یک سری پرستارهایی داریم که اینا همه فقیرن، یک سری معلمه ما 190شون مدرسه دولتی اینا به بالا اینا همه فقیرن، کار آتش نشانی ها اینا همه همینطور، کارگرای اینا هم شهرداری اینا که کارگری میکنن شهرداری که این شهر مثلا همینجوری حالا تمیز بمونه جوبا باز، اینا همه فقیر، برو کمکشون، زحمت مردم به دوش ایناست و امثال اینا که حالا خودتون بهتر میدونید. ببین چقدر حدیث جالبی داریم، دلتون میخواد که همین روزا ان شاء الله یه خبر خوبی برسه که انشالله کمر اسرائیل شکسته بشه انشالله و اونایی که کمکش میکنند از اون صلوات بلند بفرستید. باز ببینید از پیامبر رحمت صلوات الله علیه و آله، بهترین شما آن کسی است که شما را به کار خوب فراخواند، یعنی همیشه دعوتت بکنه برای حرف خوب، برای کار خوب، برای عمل خوب. ازش نشنوی که دعوتت بکنه به مجلس گناه، حتی به یه مجلس مباح که نه گناه داره نه ثواب داره. همش دعوتت میکنه به یه کار خوب. بیکاری میگی آره، میگی بریم نماز جماعت رو هم بخونیم بیاریم، این نماز جماعت بخونیم بیاریم. بیکاری بله، بیاریم یه اینجا مجلس موعظه سخنرانی مثلا داره فلان جایی که بریم مثلا گوش کنیم. بیکاریم بیاریم یه روزه گوش کنیم. بیکاری بیاریم مثلا به یک مستمند رسیدگی بکنیم. همش دعوتت میکنه به کار خوب. این پیغمبر چی میفهمد؟ باز همین پیغمبر میفهمد بهترین شما آنانن که از معاصی و گناهان پاک دامنن، یعنی دنبال معصیت نمیگردن. همش اینو نگو که فلان کس بچهش بچه تخسی عذاب در اومده و این به پدرش نرفته، به مادرش نرفته، مثلا نمیدونم چیه رزقت، ما کجای مالمون حرام بوده به این دادی. این چه حرفیه شما میزنی؟ من از شما سوال میکنم، حضرت نوح علیه السلام به حرام و حلال خدا واقف بود یا نه؟ بله؟ خدا رو شکر که همتون تا این قضیه اعتقاد دارین. الحمدلله خدا رو شکر که حضرت نوح به این اندازه قبول دارین. این حضرت نوح، شما سوال دیگر من جواب بدید، تو خونش مال حروم می آورد؟ خدا پدرتون رو بیاموزه، مادرتون رو بیاموزه. چرا بچهش اونجوری شد که خدا فهمود لیس من اهلک، فهمود که این از نظر معنوی اهلی از اهل تو نیست اصلا. هنگه که بچه بچه حضرت نوح نباشه، بچه بچه حضرت نوحه، اما این چرا اینجوری شده؟ پاک بچه حلال زاده است. چرا این بچه خراب از آب در اومد؟ خراب شد یعنی رزق اون برگشت نمیشون گفت آقا ما مال حروم، اینجور همش مال حروم نی، پا چی چیه؟ مال حضرت نوح مال حروم نبود که، بچه حلال زادم که بود. چرا اینجور؟ من بهتون عرض میکنم اینجا ببینید، پیغمبر میفهمد از معاصی و گناهان پاک دامنن. برید بگردید ببینید دوستش کیه. اگه دیدید دختر تو خونه داره یه خود همچین به قول قدیمی هم گفت جفتک چاکش میندازه، یه خود مخالفت میکنه، پرخاشگر شده، فلان شده، برمان شده، همه معیارها رو در نظر بگی. یه دونش هم که دوستاش کیان، جدید با کیا داره میپره، پسرت با کیا داره میپره، خودت با کیا داری میپری. شما میگه اینقدر تاثیر، بله دوست بعد اینقدر تاثیر داره که پسر حضرت نوح رو از خونه پیغمبر و از تو بهشت خدا کشید بیرون، با سر برده تو جهنم. من و شما اینجا نشستیم الان داریم صحبت میکنیم، او شد از مغرقین و الان همین الان که من و شما داریم صحبت میکنیم تو جهنم برزخی در آتش داره معذب به عذابه، پدرش هم تو بهشت برزخی که حضرت نوح علیه السلام باشه. چرا؟ دوست بعد، رفقای بعد، رفقای بعد، مشاورای بعد، مشاورای بعد، اونایی که مشورت به آدم میدن. این مشاورای بعضی وقت مشاورای وزیرا، وکیلا، اینایی که تو مجلس هستن، تو جای دیگه هستن مشاورا اینا. ولی ازا میبینی دشمنم خیلی سراغ مشاورا میره. ببین حزب الله لبنان با اون عظمتی که داشت و داره، اون رهبرش، اون سید اولاد پیغمبر رو کی به شهادت رسون؟ اینایی که نزدیکترین کسان که عنوان مشاور و سرتیم و چون هر چی شما خواستم فلان کسر که تو مملکت خودم اعدام کردن به عنوان مشاور نم کیکه مثلا شما خیال بکنید اینا تموم شده دیگه الان نیست؟ ها؟ میترسی جواب بدی؟ هست؟ الان هم هست، ما نمیشناسیم. همون اینا 10 سال پیش دست اینا رو شد، 10 سال بعد دست یه دیگه مشاورا رو میشه. نمیخوام بگیم همه مشاورا بدنا، ولی این داستان رو از من داشته باشید. وقت یکی از اساتید ما نقل میکرد و من حالا توی یه کتابی هم خودم بعدا خوندم، حالا الان چون نمیدونستم اینو میخوام بگم آدرسش نیاوردم براشون، تو اونجا نوشته بود که فرعون یه روزی داشت که بابا آخه آدم که به همه میتونه دروغ بگه، به خودش، نمیتونه دروغ. خودش که خودش رو میشناسه دیگه. به خودش که نمیتونه دروغ. خودش اومد به خودش گفتش ما که خدا که نیستیم که. خودمون که میدونیم خدا نیست. خودمون که میدونیم خدا نیست. گفت بیاین برگردیم بریم. معجزات هم که بوده، این پسری هم که خودمون بزرگش کردیم تو بارگاه حضرت موسی علیه السلام بوده، اینا هم بوده، معجزات هم بوده. اینو من که میدونم اینو راسته، و این جادوگرها هم که خودم حقوقشون دادم، فلون فلون شده ها رفتن نم چیکار کردن اینا. گفت بیاین برگردیم، باور کنیم، به ایمان بیاریم، خودم بس کنیم دیگه از این فلانه. اونجا تو اون داستانه میگه کاری نداریم راست دروغش، ما میخوایم چیز دیگر استفاده کنیم. میگه پشیمون شد که این راهو داشته میرفت. گفت بیاین برگردیم، ما که خودمون به خودمون تا کی دروغ بگیم؟ چی نذاشت؟ مشاورش کی بود؟ هامان. هامان گفت میخوای برگردی برای چی برگردی؟ گفت میخوای برگردی برای چی برگردی؟ این همه عظمت داری، فلان داری، بهمان داری، بسه چی بکنی؟ اینا چی؟ تا اینجاش اومدی بقیهش هم برو جلو، تا تهش رو بیاری ببینیم چی میشه. یه روزی تو همین دنیا خلیفه اول هم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها اومد پیشش، بهش گفت به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، این کاری که انجام دادی، این زمین منو از من گرفتی، اینو غصب کردی، این زمین مال منه، اینم دلایلش، قرآنیش و شرعیش و همه رو این هیچی نداشت بگه. گفت درست میگیش. یه برگه برداشت، با یه چیزی برداشت نوشت، این زمین ما اشتباه کردیم، این زمین مال ایشونه، مال این بانو هست، از این تاریخ، از امروز به بعد مال این بانو. امضا خلیفه اول، محرم زد، داد به ایشون. گوین بگیم اومد تو همین کوچه‌ای که تو عربستان حالا خرابش کردن، تو همین کوچه‌شون، هم کوچه بنی هاشم، اومد اونجا. اون خلیفه دوم هم گفت کجا بودی شما؟ گفت من پیش شما. گفت برای چی رفته بودی؟ صدیقه است، دروغ که نمیدونه بگی. گفت رفتم اونجا. گفت چی کار داشتی؟ گفت اونجا یه برگه‌ای گرفتم که این فدک مال منه. گفت ببینم برگه. برگه گرفت، پاره کرد برگرد. کاش فقط پاره کرده. آدم یه چیزهایی با اینا مشاورهایی، یعنی اون اولی چند مونده و پشیمون بشه برگرده مسیر رو، چند جا نزدیک بود پشیمون، این نزاش، این دومی نزاش، کاشم فقط پاره کرده بود. دو تا کار دیگه انجام داد، یه دونه شما میگم، آب دهنش انداخت تو ورقه. توجه کردی؟ بگرد دنبال دوسته، بعد دنبال مشاوره، بعد رفتی یه کسی ازت تعریف کرده، خوشت اومدی، میبرت مجلس معصیت، خوشت میاد، کیف میکنی، خب بشین آیندت هم ببین دیگه. دیگه آینده دیگه کسی رو نه یا متهم بکن، خودتو متهم کن، تو خرابش کردی. تو خرابش کردی. بچه دا که چی شد؟ همش دنبال رزق حلال نبود. همش اون نی. دوست بعد. استاد بعد. تو دانشگاه. حتی تو حوزه. توی مدرسه. معلم بعد. که داره به این درس میده. ببین امشب ازش بگو چی به هدیه داده. این موبایل ساب مونده رو بذار زمین خوده. بهش بگو چی به هدیه داده. اسم معلمتون چیه؟ چی به هدیه امروز سر کلاس گفت؟ چندین مورد به خود من رجوع کردن که معلمه بهایی سر کلاس آموزش پرورش درس میده، هیچ کم نمیدونه. وقتی اومده میگه عقایدشو فهمیدم آدم بهایی و اینو باید بری بگی حالا بهشون. چی تو خورده این بچه میده؟ یارو وهابی سر کلاس داره درس میده. چی به این بهش درس میده؟ وهابی و بهایی چی به این میگه؟ پس اینا هم اثر داره، فقط رزق حلال نیستش که. پیغمبر فرمود که بهترین شما آنانن که از معاصی و گناهان پاک دامنن. بهترین شما کسی است که میخواد تو مسیر خیر دنیا و آخرت بره. مردم رو اطعام کنه. اطعام نه به غذاهای گرون قیمت بخره بده. یه تخم مرغ و یه نونم بخری بدی. الان مطابق یه تخم مرغ و نون به نظرم مطابق یه دست چلو کباب سال مثلا 10 سال پیش باشه دیگه. ها همینطوره دیگه. بخور، بهش بده بخور، اطعام کند، به همگان سلام گوید که هیچ وقت تکبر او رو فرا نگیره، به همه سلام کند، به بچه هم سلام کند، و شب هنگام که مردم خوابن او نماز گذارد. یعنی بلند بشه، دو رکعتم شده، نشستم شده، نمازی بخونه در پیشگاه الهی، بگه تو هستی خدایا، منم هستم، منم دارم اومدم خودم رو نشونت بدم، بگم چی میگن، میگن کارت میزنی، نمیدونم یا لیست چیزو اسمتو مینویسی، بگو آقا ما هم هستیم، این ما اومدیم، بگیم امشب ما هم هستیم، اسم ما رو هم بنویس، فقط ما همین دو رکعت نماز رو نشسته خوندیم. گفت طرف بلند شد، زمستون بودم، باید میرفتم، خیلی سال پیش باید میرفتم غسل میکرد، فلا میکرد، بهمان میکرد، دید یخ زده در، اصلا در وان میشه برف کولا که دمه موقع دستشویا و وضوخانه ها این همه بیرون خونه ها بوده اینا. گفت که چیکار کنم، چیکار نکنم، فلان کنم، هر چی گشت اینا. خلاصه همون چجوری که گذاشت که من همینجای تیمم میکنم، نماز بخونم، فلان اینا، نماز رو خونه. چند سال بعدم مرد و یکی خوابش دید، گفت بلان، گفت که چی شو؟ گفت چی؟ هیچی رو اما قبول نکردن، همون دو رکعت نماز رو قبول کردن، همون رو اما قبول کردن، چون اونو دیگه بدون این که من توش نظر داشته باشم چیکار کردم؟ خوندم، نظر توش نداشتم، گفتم قطع و یقین اینو قبول نمی کنن که اما آنو، ولی خب آنو و همون رو قبول کردم. بعد امیرالمومنین فرمودن که کار خوب را انجام دهید و چیزی از آن را دست کم مگیرید، حتی کوچیکش. حضرت فرمودن زیرا کوچک آن بزرگ است و اندک آن بسیار. کار خوب اینجوری، کار خوب را انجام دهید و چیزی از آن را دست کم مگیرید، زیرا کوچک آن بزرگ است و کم آن بسیار. کار خوب اینجوری، دنبالش باشید، ولش نکنید کار خوب. اگه به سمتتون اومد کار خوب که انجام بدید، معطلش نکنید و نکنیم. چرا؟ برای اینکه شیطان موش میدونه توش، نمیذاره ما انجام بدیم. اون هفته براتون گفتم اون جلسه، و وقتی هم که انجام دادید اگه میخوایی مشمول اون لعزیدن نبشین که تو قرآن فرمود، سریع بگید خدا رو شکر که ما رو موفق به این چی؟ به این کار خوب کرد. یکی یه وقت هست یه کارهای خوبی انجام میدن، یه وقت میگه مثلا اینجا مثلا میخوانم روزه بگیرن، کمک به این روزه بکنه فلان. یه وقتی مثلا من به ذهن میزنم میگم آقا مثلا این روزه هست، اگه میخوای چیزی خوب باید چاش، من این انقدر مثلا منم برای این روزه میدم اینا. گفتم آقا ببخشید ما یه وقت دیگه خیلی کفکی رو اون تاییدیک میخوای بشم. گفت من از شما خیلی ممنون هستم، شما باعث شدی من به یه ثوابی برسم، من از شما تشکر میکنم. خود اینم یه معرفت دیگه، نی؟ خود اینم یه مقام دیگه. ما گفتیم تو زلون خوشباله این، و من از شما ممنونم، تشکر، منو به یه ثوابی رسوندی، ما نشسته بودیم اینجا، تو ما رو به یه ثواب خیلی رسوندی، خیلی ممنون، دستت داد میبوسم، تشکر ازم، بازم منو به این ثواب برسوند. خود اینم یه مقامه دیم. بعد اینم میخونیم، بقیهش مال جلسه بعد باشه. حضرت امیر، امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند در دنیا جز دو کس را خیری نبود. یعنی دو گروه هم که دو دنیا، این دو گروه اهل خیر هم، بقیه را ولش. یکی آن که گناهی کند و با توبه آن را جبران نماید. یعنی اگر گناهی کرد زودی بعدش فکرت چه چیزی باشه؟ توبه باشه. دوم حضرت فرمود و دیگری کسی که در کارهای خوب شتاب ورزد، یعنی تعجیل بکنه، عجله بکنه، ببین شما میگی العجلتو من الشیطان، عجله از شیطونه، ولی در روایات استثناءشو زده، میگه یه جاهای عجله از شیطون نیست. یکیش در چیه؟ در کارهای آفرین. در کارهای خیر دیگه عجله کار شیطون چی؟ کار کیه؟ کار خداست. نه ترس، این هفته من میبینم همچین آره کار خیر کار کیه؟ کار خدا. تموش. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد که همه ما رو تا زنده هستیم هر چی که میتونیم و هر چی که توفیق بهمون داده میشه به کارهای خیر بیش از گذشته و بیشتر از گذشته موفق و مؤید بگرداندش. ایام فاطمیه است. من یه چند تا چیزم از بیت الاحسان که کتاب بی‌نظیری هست واقعا، من این همه کتاب خوندم تو این زمینه، کتابی مثل این از مرحوم آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه ندیدم، هنوز کتاب اینجوری ندیدم. کتاب جمع جور خوبی، اگر وقتی بگیریم تو منزل بخونی، از کتاب خونه ها بگیریم بخونیم، خوبه بد نیستش. میگه که یه جایی ایشون یه چیزی داره نقل میکنه که از تفسیر فرات ابن ابراهیم که از قول امیرالمومنین نقل میکنه که روزی پیامبر صلوات الله علیه و آله بر حضرت صدیقه طاهره وارد شدن در حالی که اون بزرگوار غمگین بودن. پیغمبر مطالبی رو درباره قیامت فرمودن تا به اینجا رسید که ای فاطمه، هنگامی که به در بهشت رسیدی، میخوایم مقام صدیقه طاهره رو این هفته می حدیث اینجوری بخونیم دیگه ها، این مادر شیعه رو بشنسیم. اول فرمود ای فاطمه، هنگامی که به در بهشت رسیدی 12,000 حوریه با تو ملاقات میکنن که قبلن با هیچ کس ملاقات نکرده و بعد از ملاقات با تو هم با هیچ کس ملاقات نخواهند کرد، فقط مخصوص تو هست که تو رو ببینن در خدمت تو هم، عنوان خدمتکاران تو، فقط هم دم دست با هیچ کس نه ملاقات کردن قبلا نه بعد تو ملاقات. در دست آنها سلاحی از نور است بر یک مرکب‌های بهشتی که اونام از نور درست شده، بر اینا سوار هستن. این مرکب‌ها چیزی که بهشون به کار رفته طلای زرد و یاقوت سرخ، یه مهاری دارن اونها از مرواریده دیگه. حالا چجوری اینا تزئین کردن این مرکب ها فلان اینا بماند. بعد پیغمبر بهش فرمود که دخترم، هنگامی که وارد بهشت شدی بهشتیان از وارد شدن تو به بهشت شادمان میشوند و از برای شیعان تو اونجا یک سفره‌های اطعام و غذای مخصوصی در نظر گرفته شده که بر کرسی نور قرار دارن. اینها رو میان همین حوری ها حاضر میکنن و خدمتکاران بهشتی تا اینها بیان این شیعان از این غذاها تناول کنن. زمانی که اونا دارن این کارو میکنن، مردمان دیگر غیر از شیعیان تو و محبین تو در صحرای قیامت درگیر حساب و کتاب هستن هنوز، یعنی اونا هنوز درگیر حساب و کتاب هستن. تو وارد بهش شدی و شیعیان تو هم وارد بهش شدن اینجوری، و از برای شیعیان تو آنچرا که میل داشته باشن همیشه آماده و مهیا شده است تو بهشت. و هنگامی که اولیاء خدا در بهشت استقرار میابند تموم میشه، حضرت آدم علیه السلام و همه گوشتون میشنوه، اون تهیه ها گوششون میشنوه خوب، حضرت آدم علیه السلام و همه پیامبران بعد از او به زیارت تو میآیند. بگرد ببین مقامی بالاتر از اینم پیدا میکنی بعد از پیغمبر و امیرالمومنین چیز پیدا میکنی؟ همه پیغمبرا بعد از حضرت آدم تا قبل از خاتم اینا و اونم که پدر خودم از پیغمبر که اینو پیغمبر داره میفهمه، اینا همه میان به زیارت تو توی بهشت. دقت بکنید، این هم یه مطلب. حالا امشب هم ممکن نرسیم، بقیهشو بذاریم هفته دیگه بخونیم. قبل از اینکه این توسلی رو هم پیدا بکنیم، همین الان یه تمرکزی پیدا بکنید از نظر ذهنی، اون حاجتهایی که تا حالا به هیچ کس نگفتید در نظر بگیرید، به صورت حاجتهای انفرادی فردی و حاجتهای اجتماعی هم داریم، درست؟ در نظر بگیرید حاجتها رو. من بر مبنای این که ما باید بیایم در خونه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها به اون حضرت که توسل پیدا میکنیم اقتدا هم بکنیم به اون حضرت. راوی ظاهرن امام مجتبی سلام الله علیه هست که میفهمد مادرم شبا به عبادت که میایستاد، وقتی که عبادت رو انجام میداد دعا میکرد، اینقدر دعا میکرد. گفت ما وقتی که مادرمو میمد که تموم میشد میدیدیم پاهای مبارکش تورم پیدا کرد. حضرت میفهمد یه دفعه من گفتم مادر جان چند تا دعا برای خودت بکن. حضرت فرمود الجار سمت دار، برای همه مردم. فرمود برای همه شیعیان دعا میکرد، برای مؤمنین و مؤمنات دعا میکرد، برای همسایه‌ها دعا میکرد. من میگم شما یه تمرکزی پیدا کنید. ما امشب ببینید خودتون چه حاجت‌هایی دارید، حاجت‌های اجتماعی هم در نظر بگیرید. چند تا مریض به من سفارش کردن، چند تا مریض هم تو همین مجلس داریم. این آقای رضایی پور فردا باید بره بنده خدا بیمارستان، خودش مادرش هم بیماره، خودش هم بیمار. آقای پالشی برادر عزیزمون گرفتاری داره، اون باید گرفتاریش تو همین مجالس برطرف بشه. گرفتاری ها همه ما، خودمون، همسایه هامون، اقواممون، خیشانمون، سببن نسبن. دقت بکنید. و بعدم این جایی که من و شما نشستیم گرم نرم هوای خوب فلان، ما تا دیروز که صحبت کردیم با این بچه ها 1000 تا پتو دارن میخرن ببرن نزدیک 300 میلیون پولش، الحمدلله حالا پولش هم تا حالا تا حدود زیادی جمع شده، خریدش هم از تبریز کردیم، تاجر کارخونه دار خوبی بنده خدا بفرستیم بره لبنان. اینا من با اینا صحبت میکردم، آقایون اوضاع خوبی نیست تو لبنان، خیلی خیلی بدتر از اونجا غزه است، چون لبنان یه مسیرهای هنوز باز هست که شما میتونی بری توش و بیای بریم، ولی غزه رو اینا همه طرف بستن. این بچه ها از گرسنگی، تشنگی، از سرما دارن میمیرن. اینا مسلمون هم بالاخره دیگه، همه دنیا بر علیه ایناست، منهای یه عده کمی که مملکت ما باشه و دو سه جا دیگه باشن. بقیه هم همش به اینا دروغ تحویل میدن، اون عربهای کثیف خائن به اینا دروغ تحویل میدن، اون اردوغان خبیستر از اینا برای دشمن اینا سلاح میفرسته، قضا میفرسته که کوف بکنن اونا، اسرائیلی های خبیست. اینا هم شما تو ذهن دنا در نظر بگید، ببین حسب این همه حدیث که مخونی باید عمل کنیم بشتی. نگو که مثلا مجلس ما حالا چیزی نیه، مجلسی آیت اللهی بیاریم یا کسی بیاریم، اینا رو بذار کنار تو ذهن. همین جایی که شما میگی کسی نیست، چیزی نیست، الان من برات روایت خوندم، اینها یه کاری انجام میده توش، همین جمع، همین آقایون، همون خانما که تو اون ور دیوار نشستن. تمرکزی پیدا کن، نیتی بکن، در خانه مادر بریم، بگو مادر جان شما هم نپسند که سری بچه های کودکانی تو این غزه، تو این جنوب لبنان، تو این خونه ها شب اینا میان سر بذارن بخوابن، من خدا معلوم نیست صبح زنده باشن. 6 برابر بمب اتمی هیروشیما تا حالا اسرائیل بمب رو سر غزه و لبنان ریخته، 6 برابر. توجه کردی؟ اینا رو بی بشین بگو حاجات دیگرم در نظر بگیرید، حاجاتی که گفتیم گرفتاره، چند تا خانم سرطانی داریم، چند تا آقای سرطانی داریم، چند تا طفل مریض داریم، همه رو در نظر بگیرید، گرفتاری های اجتماعی، اقتصادی خودمون، اخلاقی خودمون، این دخترایی که نمیفهمن با این وضع دارن میرن، اینها تحت تهاجم شدید ماهوارها هستن، دوستای بد، دانشگاه هامون بده، مدارسمون خوب نیست، همه اینا رو در نظر بگیر، اینا بریم در خونه مادر با این مقتلی که من میخونم، انشالله امشب به حق این مادر شیعه، به حق این بانوی بزرگ اسلام و خانومی که تو بشریت بدیل نداره، این دستایی که امشب میره بالا اینجا، انشالله هیچ کدومش خالی بر نگرده، انشالله خدایا این دستها رو خالی بر نگرد، خدایا این گداهای امشب رو همشون رو بی نیاز کن، خدایا به حق صدیقه طاهره همین شبا و روزها کمر این نخست وزیر اسرائیل، کمر خود اسرائیل رو بشکن، خدایا کمر اعوان و انصارشون، آمریکا و انگلیس و اروپا و این عربها و اینها، اونام که یاریش میکنن، کمر اونا رو هم بشکن، خدایا این رزمندگان مقاومت، این شبها، این غزه یا بیچاره ها با این اندک امکاناتی که دارن، خدایا تو خودت فرمودی کم منفعتن قلیلتن فعتن کثیره، یه عده قلیل رو با یه عده کثیری به پیروزی میرسونی، خدایا بر مبنای همین فرمول از تو میخواهیم این گروه قلیل رو بر این گروه کثیر دشمن خبیث به پیروزی برسان، خدایا هرچی اینها مجروح دارن، مصدوم دارن تو لبنان، تو غزه، تو که بلدی، قدرتت نامتناهیه، همشونو و این مریضای خودمون و این جمع محترم اینا شفای عاجل عنایت بفرما. خب شما میخواین چراغا رو خاموش بکنیم؟ بکنیم، من یه مقتلی بخونم و تمرکزتون فقط از دستتون نره. یادتون باشه به کی داریم توسل پیدا میکنیم. من اول در باب مقام حضرت برای شما خوندم که بتونیم توسلمون درست باشه انشاءالله. میگه که از سلیم ابن قیس مرحوم مجلسی نقل میکنه تو کتاب بهار، میگه که پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمومنین پیغمبر رو به خاک سپرد، اینها اومدن در خانه پیغمبر، حالا بعد یه روز، دو روز، سه روز، هرچی، که امیرالمومنین رو برای بیعت ببرن، هی رفتن و اومدن، اینها حضرت نرفت، دومیه خیلی عصبانی شد، بلند شد اون خالد ابن ولید ملعون و با قنفذ ملعون و طلبید و گفت برید چوب جمع کنید. اینا گفتن برای چی؟ گفت میخوایم بریم در خونه فاطمه را آتیش بزنیم. رفتن هیزم آوردن، آتیش هم آوردن کنار در خونه، صدیقه طاهره اومد پشت در، نوشتن یه شال عزایم رو چادرش حضرت انداخته بود، خیلی ناتوان شده بود حضرت، بس کی گریه کرده بود در فراق بابا. میگه که این دومی فریاد زد که ای پسر ابو طالب در رو باز کن. صدیقه طاهره اومد پشت در، فرمود که به این گفتش که ما رو به تو چی کار به کار ما داری، برو دنبال کارت، هر کاری میخوام بکنیم بریم بکنیم، ما هم داریم تو خونه خودمونیم، داریم کار خودمون میکنیم، چرا دست از سر ما ور نمیداریم؟ گو باید بیایم بیعت بکنیم. گو این نمیاد بیعت بکنیم، ما هم نمیایم بیعت بکنیم. گو اگه نیایم بیعت بکنیم، درو باز نکنیم، ما باید اینو به زور ببریم ازش بیعت بگیریم. گو همسر من نمیاد بیعت کنه. گو ما به زور ازش بیعت میکنیم. گو من نمیذارم بیام. گو درو باز کن. گو باز نمیکنم. گو باز نکنی من درو آتیش میزنم. گفت از خدا نمی ترسی؟ بدون اجازه وارد خانه من میخوای بشی؟ اینجا خانه وحیه، میخوای هجوم بکنی به این خانه؟ اصلا اون گوشش بده کار نبود، به اون قنفذ و خالد و اینا ملعونین گفتش که برید آتیش بیارید، آتیش رو آوردن، در رو آتیش زد، در آتیش گرفته بود، نیمسوز شده بود. میگه که صدیقه طاهره پشت در بود، یک وقت یک لگدی به در زد، خودش بعدها، خود این دومی بعدها میگه من دیدم ناله یه زنی از پشت در اومد گو یا ابتا یا رسول الله. یا ابتا یا رسول الله، بابا کجا هستی؟ ببین اینا با ما چه میکنن. میگه که درس نیم سوخت لغزت، در یه مقدار باز شد. باز که شد آمد تو، دید یه بانوی پشت در ایستاده. خودش شمشیرشو بلند کرد، میگه با پهنای شمشیر زد به پهلوی مادر. میگه هم تاریخ نوشته هم خودش بعدن تعریف میکنه، گفت اینجا دیگه شیونش رفت بالا، خیلی صدای زجرآوری کشید، صدای دردآوری کشید. یه جوری خودش میگه، میگه یه جوری این بانو صدا زد، آخی گفت از نهاد. میگه من یه آنی ها دلم سوخ، ولی به یاد کینه‌ای که از شوهرش داشتم افتادم. اومدم داخل دیدم بانو هنو ایستاده اونجا دلا شده، دست به پهلو گرفته. یه دفعه بلند شد جلو من، میگه محکم تو صورتش زیرید. کاش به همینجا خاتمه پیدا کرده. اون نانجیب یا خودش بود، آمد اون تازیانه رو گرفت، شروع کرد انقدر با تازیانه بر بازوی صدیقه. نوشتن یه جوری این رو زد که بانو روی زمین افتاد، یک دنده از دنده های پهلوی بانو شکست. خدایا ما که آبروی پیش تو نداریم، تو را قسم می دهیم به حق پهلوی شکسته مادر اوسیا، تو را به حق مظلومیت مادر شیعه، تو را به حق اون فریادی که پشت در زد، تو را به حق اون زجری که کشید پشت در، تو را به حق اون فرزندی که این فیما بین از بین رفت، حضرت محسن سلام الله علیه، تو را به همه اینها و تو را به مظلومیت همسرش امیرالمؤمنین سلام الله علیه قسمت میدهیم. خدایا حالا دیگه ریشه اسرائیل رو بکن، ریشه این یهودی های خبیث رو بکن، حالا دیگه این شیعه رو و این مسلمان های مظلوم غزه رو که به شیعه چسبیدن، به اینها امیدوار شدن، همه اینها رو به پیروزی نهایی برسان. خدایا امشب حاجت همه حاجتمندان تو این مجلس و خاندانشون سببن نسبن، خدایا همشون حاجت روا بفرما. گرفتاری های فردی ما، اجتماعی ما، اخلاقی ما، گرفتاری های اعتقادی ما، گرفتاری های سیاسی، نظامی، اقتصادی ما، خدایا به قدرت نامتناهیت و به اسم مبارک صدیقه طاهره برطرف بفرما. خدایا هر کی بد این مملکت رو میخواد، بد این شیعه رو میخواد، بد اینایی که بر علیه اسرائیل میجنگن رو میخواد، بد این مردمی که تو این مملکت دارن با این وضعیت زندگی میکنن، بد اینها رو میخواد. خدایا شری برای اینا آماده میکنه، فتنه آماده میکنه، فتنه و شر رو بدی رو به خودش برگردان. خدایا اون کسایی که خیر این مردم رو میخوان بر توفیقاتشون آن به آن بیفزا. خدایا رهبر معظم انقلاب که زحمت میکشن شبانه روز برای اعتلاء این کشور و همه اون کسایی که مثل ایشون فکر میکنن و کمک بهش میکنن در پناه امام زمان از همه بلایا و ما رو هم از شرور و فتن آخر زمان و جوانهامون و خانوادهامون مسون و محفوظ بدار. یه صلوات خط بکنی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنيا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها. الحمد لله على
قل نعم الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
همه بگن کسی ساکت نباشه.
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
زن و مرد پیر و جوان
استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
آه یکی دو بار مهمان امشبی. همه صدا بهتر. برای مریضان بگو، برای رزمندگان مقاومت، مرزداران خودمون، برای حاجتمندان، مستاجرا، قرضدارا، جوانایی که میخوان ازدواج بکنن، ما که فرزند صالح میخوان، استغفار کوچیک نگی. برا حاجات همم بگو، همه لبنانی ها غزه‌ای ها امشب چی میخوان از خدای تعالی.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب.
یه بار آخرم همه بگن
در خانه تو آییم، به بهانه گدایی.
تمرکز در دستت نره.
در خانه تو آییم، به بهانه گدا که بدین بهانه بر من در مرحمت گشایی.
انشالله که بلدی بگی که ها.
که بدین بهانه بر من در مرحمت گشایی. به در سرایت شهر به سرایم از ارادت، چو تو مالک الملوکی و خدای ما سقایی. ها دستات کجا؟ چی میخوام بخونم؟ حواست جمع باشه. تو امید نا امید نا، دستا همه بالا. تو امید نا امید، دستی پایین نباشه. تو پناه بی پناه، ها تو امید نا امیدان، تو امید تو پناه بی پناه، تو به درد درد من دان، زره کرم دوائی، به عیوب ساتر به ظلوب قافره، ها به عیوب، به عیوب ساتر، به ظلوب قافر هستی، چه خدای مهربانی که تو واهب العطایی، ز پی امید هرگز به درد کسی نیامد، که همیشه نید باشد ز تو بوی بی وفایی. یا الله یه سه شنبه دیگرم در خانت اومدیم، دستان گداییمونو بلند کنیم، امشب یه فرقی هم داریم، فرقمون اینه یه بانوی رو در خانت آوردیم، شفیه قرار دادیم، که حاجاتمون انشاءالله برگشت نخورم، به فاطمت زهرا الهی الهی. ها ها کی ساکته؟ کی ساکته؟ صداش آزاد نمی کنه؟ ای وای بر ما، یارب شده نامم پر از جرم و گناه، از بان گناهان شده ام روی سیاه، بر درگه غفار ذنوب آمده ام، در ماندم و غیر تو هم نیست پناه، یه سه شنبه دیگر رو اومدم این بارم ده مرتبه علفمو هدیه کنم به همه اونایی که دارن بر علیه دشمنان تو می جنگن، میخوام این علفای من پشتیبان اونها باشه، تو بلدی اینا رو چجوری تبدیل به شکست دشمن کنی، ده مرتبه رایی الله بر خود می کند پروردگار فاطمه. ها میخوایم شب ما رو یاری کنی، صدای ما هم گرفته، تو هم کمک کنی، همه با هم بخونیم اسم فاطمه، اسم مادر رو که بلدی دیگه بگی. فخر بر خود می کند پروردگار فاطمه، چون که باشد خلقتش در اختیار فاطمه، آرزوی حضرت مریم میان جنت است، در لباس خادمی باشد کنار فاطمه، از تنور خانه اش عطر بهشتی می وزید، بود کل شهر یثرب وامدار مرتضی، مرتضی و مصطفی وان دو سبت ادهرش جمع بودن آل اسمت بر مدار فاطمه، از لباس کهنش سلمان تعجب کرده بود، زینت دنیا نمی آمد به کار سر مستور است، قدرش لیلت القدر است، او گشته مسرور از جهان حتی مزاره منکرین اسمتش اولاد لا تند و هبل نطفش پاکست و طاهر دوست داره بود زهرا سالها دل بیقرار مرتضا بود حیدر سالها دل بیقرار با مصیبت پاک کرد از عشق از دو چشم مرتضا دید تا عشق علی را چشم تاره فاطمه دستمال بسته بر سر را به رخ افکنده بود تا نبیند جاله جای سیلی را نگاره فاطمه السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة السلام علیک ایتها الصدیقة الشهیدة السلام علیک ایتها الرضیت المرضیه السلام علیک ایتها الفاضلت الزکیه السلام علیک ایتها الحوراء الانسیه السلام علیک ایتها التقیه النقیه السلام علیک ایتها المحدثه العلیمه السلام علیک ایتها المظلومه المغصوبه السلام علیک ایتها المزدهده المقهوره السلام علیک یا بنت رسول الله السلام علیک یا ام الحسن والحسین السلام علیک یا زوجت ولی الله السلام علیک ایتها فاطمه الزهرا سیدت نساء اهل الجنه یا حجت الله علی خلقه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اشفعی لنا من بهتر میخوام این صداها توسل به مادره یا وجیهتا بذار صدا در خونه مادر بگیره امشب معلولا مجروحا مسلوما مرزای اسلام مسلمی گرفتاری ها حاجات پیروزی رزمندگان مقاومت مسلمان های غزه نابودی اسرائیل آمریکا انگلیس آل سعود و وهابیت منافقین یا وجیهتن الا الله اشمعی لنا الا برا همه بگو برا همه مسلمونا شیعان یمن، نیجریه، سوریه، عراق، همه شیعانی که دارن مبارزه میکنن، مرزدارانمون، گرفتاری های کشور، حاجات خودت رو در نظر بگی، برای فامیلا، اقوام، هشتیشان، ملتمسین دعا. آها يا وجيه جان عند الله اشفعي لنا عند يا بارم برا خودت بگو وجيه عند الله اشفعي لنا عند حالا برا ظهور فرزندش مهدی انشالله همین سال سال ظهورش باشه، انشالله همین سال ما با ببینیمش انشالله. ان الله اشفعی لنا ان اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ببین با امین ها چه می کنی خدایا، به حق صدیقه شهیده قسمت می دهیم امسال و سال ظهور فرزندش و منتقم خونش و خون فرزندش قرار بده. خدایا به نام مقدسش قسمت می دهیم خدایا موانع ظهور مهدی عزیزش خودت برطرف بفرما. خدا ما خاندانمون سببن نسبن مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدا به دعایش پیروزی آنی آجلن معجلن نصیب رزمندگان لبنان و غزه بفرما. آجلن و معجلن کمر اسرائیل و عوام و انصارش بشکن. خدایا معلولین، مجروحین، مظلومین، لبنان، عراق، سوریه، مرزداران خودمون، کشور خودمون، بیمارستان ها، مناظر، مریضای منظور، منظوره از این جمع محترم، مریض منظور و مریضه منظوره، همه و همه به دست توانای صدیقه طاهر شفای عاجل نصیب همشون بفرما. اموات همه ما پدران، مادران، خدایا خیشانمون، اجدادمون، عمه‌ها، خاله‌ها، دایی‌ها، عموها، ارحاممون، خدا سببن نسبن امشب عالم برزخ دستشون دراز، امشب همه شون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای مرزداد، شهدای امنیت، شهدای اطلاعات در لبنان، در سوریه، در عراق، در غزه، همه شون با امیرالمؤمنین محشور بفرما. برای خانواده هاشون جبران کرده و صبر جمیل نصیبشون بفرما. خدایا خدا مستأجرهای ما به زودی زود صاحب خانه بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان به فرزندان صدیقه طاهره نصیب همشون بفرما. خدایا ازدواج سهل و آسون نصیب دختر و پسر شیعه ما بگردان. خدایا مراجع در گذشته، علمای در گذشته، استاد نیکو سفت، استاد فریدونی، خدایا درجاتشون عالیست متعالی بفرما. عاقبت این کشور، عاقبت شیعه، عاقبت مسلمانهای غزه، مقاومت لبنان، عاقبت مردممون، عاقبت جوانان و جوانان، دختر و پسرمون، این جمع محترم ختمه به خیر بگردان. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.